یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عسلی هستم و با دو موضوع دیگه در این برنامه با شما هستم. هشدار سازمان ملل در مورد تغییرات خطرناک آب و هوایی دنیا،
گرمایش زمین، مسئله افزایش گازهای گلخانه‌ای، مسئله مربوط به یک کشور نیست،
و زاینده رود زنده میشه.
خیلی در مورد این در حوزه صحبت شده که آیا کشت برنج در این حوزه که اصلا آب خیلی کم داره درست هست یا نیست.
یک خانه، یک زمین.
مسئولان میگن زاینده رود زنده میشه. این رو هر 2 سال یک بار میگن. روش زنده شدن زاینده رود شاید تا حدی مصنوعی باشه. این همون آب رهاسازی شده از سد زاینده روده که هر از چندی جشن و خوشحالی رو برای مردم اصفهان در کرانه رود برمقام میاره. خبرگزاری ایرنا چهارشنبه شب خبر داد با باز شدن بخشی از آب موجود در سد زاینده رود برای بستر خشک این رودخونه، اصفهانی‌ها یک بار دیگه زاینده رود رو سیراب و زنده دیدند. رئیس سازمان محیط زیست هم گفته آب باید تا 5 شنبه به تالاب گاوخونی برسه. وزارت نیرو اعلام کرده 400 میلیون متر مکعب آب رو برای زاینده رود و تالاب گاوخونی در نظر گرفته که با 2 هدف کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان و حقابه محیط زیستی رودخانه و تالاب‌ها به شکل مقطعی از سد زاینده رود رها میشه. زاینده رود در بخشی از جمله در اصفهان انقدر خشک و بیجان شده که باید هر چندی آب رو به این روش به اون برگردوند. روشی که مسئولان میگن با تعیین مشاور برای گرفتن حقابه زاینده رود و تالاب گاوخونی برنامه مشخصه که بر روش کار میشه. اما چرا زاینده رود مثل بسیاری از رودها در ایران به چنین شرایطی رسیده؟ شهروز مهاجری با تخصص مهندسی محیط زیست مدیر عامل شرکت اینترسه در برلینه که کارش مدیریت منابع. شهروز مهاجری که دکترای برنامه علوم و تحقیقات داره بر اساس یک طرح مشخص از سوی آلمان برای احیای زاینده رود تلاش میکنه. او مثل بسیاری دیگه از کارشناسان ابتدا به روش مدیریت آب در ایران اشاره میکنه.
سطح تصمیم گیری در قسمت منابع آب مشخص نیست. همه مسئولین از وزارت نیرو که برای کل کشور هست تا نمایندگان مجلس که از اطلاعی راجع به منابع آب ندارند تا منطقه‌ای، همه در تصمیم گیری های منابع آبی دخالت می کنند و این یه مشکل بسیار بزرگی که ما داریم.
مسئولان اما میگن در کنار این مسئله خشکسالی، بارندگی کم و سدسازی هم در سالهای گذشته باعث خشکی این رودخانه و تالاب گاوخونی در مصب اون شده. شهروز مهاجری مهندس محیط زیست در برلین میگه این فقط تصمیم گیری اشتباه نبوده که زاینده رود رو تا این حد به خطر انداخته.
وقتی هم حالا یک تصمیمی گرفتند، بدونند این تصمیم چه تأثیری در منابع آب خواهد گذاشت، ابزاری هم ندارند. در سالهای گذشته خیلی در مورد این در حوزه صحبت شده که آیا کشت برنج در این حوزه که اصلا آب خیلی کم داره درست هست یا نیست. ابزاری که بتونند باش واقعا حساب بکنند که آیا این حالا ضرر داره و یا مثبت هست، یه همچنین ابزار دستشون است. این چیزی که من برای پشتیبانی تصمیم گیری اسمش میارم، یک مدل از منابع آب در حوزه که در اونجا شما میتونید ببینید اگر که برنج کشت بکنین برای چه تأثیری در منابع آبتون داره، آیا مثبت منفیه، و بعداً طبق این تأثیراتی که شما میتونین ببینین میتونیدن با مسئولین بعداً به بحث بشینین و بهشون نشون بدین که این گونه تصمیم مادی که روش فشار میارن برای اجرایش چه تأثیری در منابع آب داره.
زاینده رود بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران از کوههای زاگرس مرکزی و زردکوه بختیاری سرچشمه میگیره و به تالاب گاوخونی میریزه. گفته میشه در 1 ماهی که آب زاینده رود قرار هست جاری باشه، 150 میلیون متر مکعب آب به بخشای کشاورزی و زیست محیطی این حوزه آبی اختصاص پیدا میکنه.
یک خانه، یک زمین.
86 سال فرصت داریم تا اونطور که سازمان ملل گفته برای جلوگیری از تغییرات شدید و خطرناک آب و هوایی با کاهش استفاده از سوخت فسیلی به زندگی خودمون و بقیه جانداران کمک کنیم. بر اساس تازه‌ترین گزارش در مورد گرمایش زمین که هفته پیش در نشست مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی در دانمارک ارائه شد، افزایش حرارت شدید، بارندگی بیش از اندازه، افزایش سطح آب دریاها و اسیدی شدن سطح آب اقیانوس‌ها خطرات جبران ناپذیری رو در پی خواهد داشت. اقلیم شناسان گفتند استفاده بیش از اندازه از سوخت‌های فسیلی یعنی نفت و گاز جهان رو به پرتگاهی می‌رسونه که خطرناک و بی‌بازگشت توصیف شده. این نتیجه ترکیبی از گزارش‌های نشست‌های قبلی مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی بود. در فروردین ماه گذشته در یکی دیگه از همین نشست‌ها کارشناسان سازمان ملل هشدار داده بودند فقط یک فرصت 15 ساله وجود داره که میشه در این بازه زمانی عواقب گرم شدن هوای زمین رو تا حدی کنترل کرد و مانع از نتایج فاجعه بار اون شد و این شرایط فقط در صورتی به وجود میاد که استفاده از انرژی‌های پاک و تجدید شونده 3-4 برابر بشه.
The report we are launching today, the IPCC's fifth assessment.
این بار اما بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خودش در مراسم ارائه این گزارش در دانمارک حاضر شد و از دولت‌های جهان خواست برای جلوگیری از این تغییرات شدید و خطرناک تا سال 2100 میلادی تولید گازهای گلخانه‌ای را به صفر برسونند.
This report offers three key messages.
او در این نشست تاکید کرد این گزارش سه پیام مهم داره.
One, human influence on the climate system is clear.
اول تأثیر انسان بر آب و هوا کاملا مشخص است و همچنان افزایش می‌یابد. دوم، اگر بخواهیم از پیامدهای نابود کننده آن دوری کنیم، باید خیلی سریع و قاطع اقدام کنیم. سوم، ما امکانات محدود کردن تغییرات اقلیمی و ساخت آینده‌ای بهتر را داریم.
برای اینکه هدف سازمان ملل برای کنترل افزایش دمای کره زمین برآورده بشه، تولید گازهای گلخانه‌ای تا 35 سال آینده باید بین 40-70% کاهش پیدا کنه تا در نهایت به صفر یا زیر صفر در سال 2100 برسه. این یعنی دودکش کارخانه ها و خانه ها به صفر برسه و اگزوز اتومبیل ها مثل امروز کار نکنند و به آلودگی هوا نینجامند. راجندرا پاچوری رئیس مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی زمان ارائه این گزارش در دانمارک دخالت و نفوذ مخرب انسان در سیستم آب و هوایی رو یک موضوع اثبات شده اعلام کرد و گفت چنانچه انسان ها اقدامی برای جلوگیری از گرمایش زمین نکنند، چهره جهان برای همیشه تغییر خواهد کرد.
It's very clear. We know what we need to dramatically.
کاملا واضح است که تغییرات آب و هوا ما را وادار می‌کند که هر چه سریع‌تر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای اقدام کنیم.
Contribute to emissions of greenhouse gases.
با این حال نقش ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده‌ها و مصرف‌کننده‌های سوخت فسیلی یعنی نفت و گاز در جهان برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوایی چقدر است؟ هاتف مدنی، استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی، از اهمیت این نقش برای تک تک کشورها میگه جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای.
راهی نداریم جز این که به جامعه جهانی بپیوندیم در زمینه کاهش رشد گازهای گلخانه‌ای و قدم مؤثر اساسی برداریم. این قدم مؤثر اساسی هم در زمینه کاهش آلاینده است، هم در زمینه مدیریت بهتر انرژی در کشور خودمونه. این وضعی که داره پیش میره هم دودش تو چشم خودمون میره، هم تو چشم مردم تو کشورهای دیگه. گرمایش زمین، مسئله افزایش گازهای گلخانه‌ای، مسئله مربوط به یک کشور نیست. کاری که باید بکنیم این که یه نگاه جدی و خالی از شعار داشته باشیم به تولید انرژی‌های نو، به کاهش اتلاف انرژی، چه در زمینه تولید، چه در زمینه انتقال و توزیع، چه در زمینه مصرف، یا بهتر بگم تغییر الگوی تولید، تغییر الگوی انتقال و مصرف انرژی.
این گزارش از قحطی و درگیری‌های خطرناک و خونبار یاد کرده که در سر گرمایش زمین همه دنیا رو فرا خواهد گرفت. مناطق آب و هوایی بر این اساس به شدت تغییر خواهند کرد و مناطق نیمه گرمسیری خشکسالی‌های مداومی رو تجربه می‌کنند. بارندگی شدید در بعضی دیگه از مناطق باعث تخریب شهرها و حاشیه رودخانه‌ها و دریاها میشه. همینطور احتمال افزایش آب دریاها زندگی در این مناطق رو خطرناک می‌کنه و اکوسیستم هم به خطر می‌افته. برای همین هست که بانکمون در مراسم ارائه این گزارش در دانمارک یک بار دیگه تاکید کرد دیگه زمانی باقی نمونده و جهان اصلا آماده این تغییرات آب و هوایی نیست و فقط اگر قاطعانه و سریع اقدام کنیم امکان این رو داریم که دنیایی بهتر بسازیم.
If we act now, immediately and decisively.
حاطف مدنی که در زمینه انرژی های پاک و تجدیدپذیر پژوهش میکنه معتقده باید روش جدی در زمینه انرژی در ایران به کار گرفته بشه تا هرچه سریعتر به این حرکت سریع و جهانی بپیونده.
نگاه ویژه‌ای باید داشته باشیم به بخش انرژی تو ساختمان، بخش انرژی تو صنایع، بخش انرژی تو حمل و نقل، چون اینا میتونن نه تنها کمک کنن به وضع محیط زیستمون، میتونن کمک کنن به بهتر شدن وضع زندگی مردم، میتونن محرک‌های اصلی باشن تو تولید اشتغال، میتونن به رشد اقتصادی تو کشور کمک کنن.
این پنجمین گزارش مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی هست که 800 دانشمند در گردآوری اون شرکت داشتند. در گزارش‌های قبلی همین کارشناسان به شکل مداوم تاکید کرده بودند برای افزایش حرارت کره زمین سقف 2 سانتیگرادی را در نظر گرفتند. به گفته اونها افزایش بیش از 2 درجه سانتیگراد عواقب فاجعه باری برای بشر و محیط زیست به وجود میاره. برای ما در مورد شرایط فعلی زاینده رود بنویسید. zist@radiofarda.com